ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. به مجله شبانگاهی امشب دوشنبه 7 اسفند 1391 برابر با 25 فوریه سال 2013 میلادی خوش اومدید. اگر در ایران شنونده رادیو فردا هستید به شما شب بخیر میگم و برای شما که از دیگر نقاط جهان با ما همراه شدید آرزوی بهترین ها رو دارم. اجازه بدید به رسم تمام مجله های رادیو فردا سرآغاز این مجله هم خبرهای مهم و جدید ایران و جهان باشه، این بار با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی روز سه‌شنبه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به آلماتی رفتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید جلیلی روز دوشنبه پس از دیدار با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان، تنها راه مشکل هسته‌ای ایران را پذیرفتن بدون شرط حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی دانست و خواستار پاسخ گروه 5 به علاوه 1 به پیشنهادهای ایران در مسکو شد. نورسلطان نظربایف هم بر حق همه کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در دیدارش با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کرد. جان کری در کنفرانس خبری گفت که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در منطقه قابل پذیرش نیست و باراک اوباما کاملا در این مورد موضع خود را روشن کرده است. جان کری افزود که آمریکا با نیت خیر و احترام متقابل در مذاکرات قزاقستان شرکت می‌کند و هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله باقی است، مشروط به آنکه ایران هم با چنین نیتی به مذاکره بنشیند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ولید معلم وزیر خارجه سوریه امشب به تهران می‌رود. وزیر خارجه سوریه پس از گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو به تهران می‌رود. به گزارش رسانه‌های روسیه، ولید معلم در مسکو گفت که حکومتش حاضر است با مخالفان از جمله گروه‌های مسلح مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری رویترز و نقل از یک مقام ارشد آمریکایی، جان کری وزیر خارجه این کشور در جریان دیدارش از لندن در گفتگوی تلفنی با احمد معاذل خطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه از او خواست در نشست روم شرکت کند. معاذل خطیب گفته است که به خاطر دریافت حمایت‌های مشخص از کشورهای کلیدی، این شورا ممکن است در تصمیمش برای تحریم این نشست تجدید نظر کند. نشست دوستان سوریه با حضور 11 کشور روز چهارشنبه در روم پایتخت ایتالیا برگزار می شود. معاذل خطیب قبلا جامعه جهانی را به نادیده گرفتن به گفته او جنایت های حکومت بشار اسد متهم کرده و گفته بود که در نشست روم شرکت نمی کند و سفرش به واشنگتن و مسکو را هم لغو می کند. نشست فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 22 مارس 3 فروردین با حضور 47 عضو آن ادامه خواهد داشت. در این نشست ها موضوع های شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدگان سیاسی، آزادی اعتقادات و مذهب، حق دسترسی به مواد غذایی و مسکن، قاچاق انسان، خشونت علیه کودکان و مسئله شهرک های یهودی نشین در دستور کار است. نوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گزارش سالانه‌اش را ارائه خواهد داد و کارشناسان ویژه نیز گزارش‌های وضعیت حقوق بشر در سوریه، کره شمالی، ایران و میانمار را ارائه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه به تهران می‌رود. بر اساس این گزارش قرار است هیئت پاکستانی تا روز پنجشنبه در تهران باشد و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و احتمالاً واردات گاز از ایران گفتگو کند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. اما در این مجله چه گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهایی را انتظار می‌کشیم؟ نگاهی کنیم به فهرست. دیدار آنگلا مرکل از سامانه ضد موشکی ترکیه. پیام ناتو برای دولت سوریه. شهرام میریان از سفر 2 روزه صدر اعظم آلمان از ترکیه برای من خواهد گفت. ناامید از دور جدید مذاکرات هسته‌ای. انتظار پیشرفت نیست. سر ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در تهران، در گفتگو با هانا کاویانی مذاکرات آلماتی را ارزیابی می‌کند. خیاط در کوزه افتاد. دادستان سابق این بار در جایگاه متهم. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک تحلیلگر از سرنوشت دادگاه سعید مرتضوی برای من خواهد گفت.
به گمان من جمهوری اسلامی و در رأس آیت الله خامنه ای نخواهد گذاشت که مهره‌ای به این ارزشمندی که قبلا خدماتی داده به زندان بره.
هواپیما به جای سوخت. شرکت‌های هواپیمایی پولی برای پرداخت بدهکاری ندارند. با رضا جمالی همراه می‌شویم و از بحران ایرلاین‌های داخل ایران می‌شنویم. روز وکیل با 11 وکیل زندانی. حسین قویمی در گفتگو با یک وکیل از روز وکیل و وکلای محبوس در زندان‌های ایران سخن گفته است.
تقریبا 90% از وکلا جرأت نمی‌کنند که وارد پرونده‌های امنیتی بشن.
بیش از اینها هم در این مجله شبانگاهی برای شما گرد آورده ایم. با من همراه باشید. در سوریه باید حکومتی مردم سالار بر سر کار آید و چین و روسیه هم به این درک و برداشت رسیدند که بشار اسد آینده ای ندارد. این گفته های آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در دیدار از پایگاه دو سامانه ضد موشکی این کشور موسوم به پاتریوت در ترکیه است. علاوه بر آلمان، آمریکا و هلند هم هر یک دارای دو پایگاه مشابه نظامی در ترکیه اند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در سفر دو روزه خود به ترکیه روز یکشنبه وارد شهر کهرمان مراش در جنوب شرقی این کشور شد تا از دو سامانه ضد موشکی پاتریوت آلمان که در حدود 100 کیلومتری مرز سوریه استقرار یافته دیدن کند. خانم مرکل پس از دیدار از این پایگاه موشکی که یک ماه و اندیس راه اندازی شده، با اشاره به اهمیت آن گفت: استقرار پاتریوت ها در ترکیه پیامی است نظامی و سیاسی در این راستا که هرگاه عضوی از پیمان نظامی ناتو در معرض خطر قرار گیرد، دیگر اعضای این پیمان هم در برابر آن خطر می ایستند. وی در سخنان خود در این پایگاه نظامی حکومت بشار اسد را رفتنی دانست و گفت: با توجه به نتایج و پیامدهای وحشتناک جنگ داخلی در سوریه، این برداشت تقویت شده که روسیه و چین هم پی بردند که بشار اسد آینده ای ندارد و دوران زمامداریش به سر رسیده. صدر اعظم آلمان با تاکید بر این نکته که در سوریه باید حکومتی مردم سالار بر سر کار آید، پایان دادن به درگیری‌های دو ساله در سوریه را در راه حل سیاسی جستجو کرد. یک روز پیش از دیدار آنگلا مرکل، یعنی روز شنبه هم، توماس دومزیر، وزیر دفاع آلمان، از دو سامانه پدافند موشکی پاتریوت آلمان در ترکیه دیدن کرد. وی به هنگام دیدار از این پایگاه که دارای 320 سرباز و خدم است، احتمال حمله موشکی از سوی سوریه به ترکیه را ناچیز دانست. با این حال گفت: اگر این اندیشه نامعقول و ابلهانه به سر کسی در سوریه خطور کند، دیگر این ترکیه و آلمان و هلند نیستند که در برابر آن ایستادگی می کنند، بلکه این بار با واکنش همه کشورهای 28 گانه پیمان ناتو روبرو می شود. از قرار معلوم، سوریه دارای بیش از 1000 موشک دورپرواز و حدود 1000 تن سلاح شیمیایی است. از این رو برای جلوگیری از حملات احتمالی موشکی از سوی سوریه، به درخواست ترکیه، آمریکا، آلمان و هلند ابراز آمادگی کردند که هر یک دو سامانه ضد موشکی پاتریوت خود را در سه منطقه مرزی ترکیه با سوریه مستقر کنند. این سامانه ها که زیر فرماندهی مستقیم پیمان نظامی ناتو قرار دارد، یک ماه و اندیس در ترکیه راه اندازی شده و هدف اصلی بالا بردن توان پدافند هوایی ترکیه در برابر حملات احتمالی سوریه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
برنامه هسته‌ای ایران را شاید بتوان در فهرست مهمترین مناقشات امروز سیاست بین المللی قلمداد کرد. مذاکرات فردا سه‌شنبه 5/1 با نمایندگان ایران در آلماتی 10 سال پس از افشای عمومی برنامه هسته‌ای ایران و متعاقب اون گفتگوها پیرامون همراه کردن ایران با جامعه بین المللی اتفاق میفته. از همین رو همکارم هانا کاویانی از در آستانه دور تازه این مذاکرات در قزاقستان سراغ برخی از تحلیلگران در این زمینه ها رفته تا مروری بر این 10 سال داشته باشه و چشمنداز گفتگوهای جدید رو ارزیابی بکنه. از همین سری گفتگوها چند ثانیه دیگه گفتگوی ریچارد دالتون تحلیلگر ارشد در چتم هاوس رو میشنوید که به بررسی پرونده هسته‌ای ایران پرداخته. آقای دالتون در سالهای 2002 تا 2006 سفیر بریتانیا در ایران بوده. با هم بشنویم گفتگوی ریچارد دالتون رو با هانا کاویانی.
A lot has changed because the Iranians have advanced their enrichment program considerably.
خیلی چیزها تغییر کرده. ایران توانایی هسته‌ای خود خصوصا در زمینه غنی‌سازی اورانیوم رو بسیار پیش برده. در زمانی که بسیاری از اختلاف نظرها وجود داره، هم اکنون تحریم‌های اقتصادی شدیدی هم بر ایران اعمال شده. تحریم‌هایی که هزینه‌های زیادی برای مردم ایران از یک سو و حکومت ایران از سوی دیگر به همراه داشته. اما در روند مذاکرات آنچنان تغییری رو شاهد نیستیم. جامعه بین المللی همچنان خواهان دسترسی و بازرسی کامل تأسیسات ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمیه تا آژانس بتونه به این نتیجه برسه که ایران هیچگاه و همچنین در حال حاضر دست به تحقیقات و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی نزده. چرا که شواهدی در تناقض با این موضوع وجود داره که ایران تلاش‌هایی کرده، خصوصا پیش از سال 2003 میلادی، یعنی 10 سال پیش. همچنین این تقاضا وجود داره که ایران باید از میزان اورانیوم غنی شده خودش بکاهه و به پروتکل الحاقی بپیونده. البته یک موضوع تغییر کرده و اون اینی که 6 کشور آنچنان تأکیدی بر قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم نمی‌کنند. هنوز صحبت‌هایی درباره قطعنامه سازمان ملل که درباره قطع موقت غنی‌سازی هست مطرح میشه، اما همین موضوع همین روزها آنچنان پررنگ مطرح نمیشه.
یعنی به نظر شما تقاضا در این روزها برای قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم تقاضای غیر واقعی است؟
کاملا غیر منطقیه. شکی نیست که تکرار تقاضاهای مطرح شده در سالهای 2005 و 2006 راه به جایی نمیبره و 6 کشور هم به این نتیجه رسیدن و سعی در تغییر در مواضع خودشون دارن. اما من هنوز نشانه‌ای نمی‌بینم که اونها موضع خود را به اندازه کافی اصلاح کرده باشن تا بتونن ایران رو برای یک مذاکره بین‌المللی جلب کنن. و از سوی ایران هم نشانه‌هایی ندیدم که آماده‌اند تا پیامی به 6 کشور بدهند که مذاکره با تهران ممکنه. ما چیزی جز اعلام تقاضاهای حداکثری از دو طرف ندیدیم. در نتیجه من نسبت به پیامد گفتگوهای آلماتی خوشبین نیستم. فکر نمی‌کنم عقب‌گردی رو شاهد باشیم، اما انتظار پیشرفت هم ندارم.
در مطلبی که شما اخیراً برای 2 ماهنامه چتم هاوس نوشتید از سیاست‌های دو پهلوی آمریکا و اسرائیل صحبت کردید. ممکنه این نظر خودتون رو کمی بیشتر توضیح بدین؟
به نظر من از اینجا به بعد نمیتوان انتظار پیشرفت در مذاکرات رو داشت در حالی که تحریم‌های تازه بر ایران اعمال میشه. همچنین اگر این دو کشور به طرح‌هایی که با آنها اطلاق شده ادامه بدند، از جمله ترور دانشمندای هسته‌ای ایران که البته آمریکا اونها رو محکوم کرده و همچنین حملات سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران که نه اسرائیل و نه آمریکا دست داشتن در اون رو تکذیب کردن، باید قبول کنند که عدم اعتماد یک موضوع دو طرف است. برای اینکه این اعتماد جلب بشه باید تعهد داده بشه که در زمان پیش بردن مذاکرات چنین حملاتی یا دور جدیدی از تحریم در کار نخواهد بود.
آقای دالتون، اگه قرار بود شما برای دو طرف شیوه عملی بنویسید که در مذاکره به کار ببرند، چه پیشنهاداتی میدادید؟
به ایران پیشنهاد میدادم که با پیشنهادهایی به پیش بیاد که درباره درصد غنی‌سازی اورانیوم صحبت کنه، میزانی که کمتر از خط قرمز و برای مصارف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار میگیره. باید نشون بدن که آماده امضای پروتکل الحاقی در پارلمان هستند و انتظار نداشته باشند که همه تحریم‌ها از آغاز مذاکرات متوقف بشن. و اگر 6 کشور قراره در یک مقطع حق ایران برای غنی‌سازی رو به رسمیت بشناسند و این بخشی از روند مذاکرات، ایران برای رسیدن به این مقطع صبر داشته باشه. هم‌اکنون انتظاراتی که ایران مطرح می‌کنه قابل مذاکره نیست. مهمه که ایران با پیشنهادی به میز مذاکره بیاد که روند اعتمادسازی رو پیش ببره. یکی از راه‌هایی که میتونن به طرف مذاکره نشون بدن که در پیشبرد مذاکره جدی هستند حل اختلافاتشون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. اما شش کشور هم میتونن بگن که خواستار یک توافق موقتی در طول سال جاری میلادی هستند. اینکه اونها هم اقداماتی در جهت اعتمادسازی انجام میدن و اونها آماده اند این اعتمادسازی در یک روند قدم به قدمی تعریف بشه که این کشورها در انتهای اون حق ایران رو برای غنی‌سازی به رسمیت بشناسند. در نتیجه به نظر من قبول برخی از خواسته‌های ایران راه مناسبی برای آزمایش کردن این کشور در زمینه جدی بودن برای مذاکراته. دو طرف میتونن در آلماتی هم به این راه برند، اما نشونه ها حاکی از اونه که تغییر ایجاد نشده و طرفین بسیار محافظه کارانه عمل خواهند کرد. گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با ریچارد دالتون، تحلیلگر ارشد چتم هاوس و سفیر سابق بریتانیا در ایران. وکیل سعید مرتضوی میگوید دادگاه پرونده قضات کهریزک طبق اعلام پیشین به صورت علنی برگزار میشود مگر اینکه تصمیم به غیر علنی بودن دادگاه گرفته شود. به گزارش خبرگزاری اسلام، محمد اصلانی در خصوص دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک که قرار است سه‌شنبه 8 اسفند ماه برگزار شود، خاطر نشان کرده که وی وکیل مرتضوی در پرونده کهریزک نیست و دادستان سابق تهران خود به عنوان وکیل مدافع دفاع میکنه از خودش در دادگاه. بکتاش خمسه‌پور درباره روند قضایی پرونده سعید مرتضوی دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی رو جویا شده، مهدی مهدوی آزاد.
داستان خیلی ساده است. بعد از ماجرای کهریزک و اون افتضاحی که برای جمهوری اسلامی به بار اومد، آقای خامنه ای وادار به در واقع اعتراف شد و این ماجرا رو جنایت نامید. بعد از اون پرونده ای علیه 3 از قضات مستقیم و درگیر در پرونده، یعنی آقایان سعید مرتضوی، قاضی حداد که معاون امنیت وقت دادستانی تهران بود و دادیار حیدریفر که یکی از تندروترین دادیارهای تهران بود، تشکیل شد و نهایتا این 3 تعلیق شدن و پروندهشون رفت به دادگاه. حالا بعد از 3، در حالی که در اون ابتدا شنیده میشد اتهامات اونها اولا معاونت در قتل کسانی است که در کهریزک کشته شدند، دوما عدم اجرای دستورات شورای امنیت ملی است که دستور داده بود متهمان را همشون رو به اوین منتقل کنند، سوما آمریت در شکنجه است، و چهارم بازداشت غیرقانونی. ظاهرا تمام این اتهامات پاک شده و بر اساس کیفرخواستی که منتشر شده اتهامات آقای مرتضوی به 2 اتهام شوخی و طنز در واقع تقلیل پیدا کرده. اتهام اول ایشون مشارکت در بازداشت غیرقانونی است، در صورتی که دادستان تهران بود، و اتهام دومشون هست که گزارش‌های نادرست داده در مورد علل مرگ در واقع کسانی که در کهریزک کشته شدن، داستان مننژیت رو حتما به خاطر دارید. و قاضی حداد و آقای حیدریفر هم تنها اتهامی که دارن مشارکت در بازداشت غیرقانونی است، که به گمان من این در واقع تکرار فاجعه پرونده یک حمله به کوی دانشگاه در سال 78 هست، که یادمون نره در اون سال تنها نتیجه‌ای که دادگاه داشته اون هم سر صدا این بود که یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریشتراشی محکوم شد.
همچنین آقای مهدوی آزاد، قرار هست که روز سه‌شنبه دادگاه سعید مرتضوی برگزار بشه، که گمان زنی هایی هست که آیا این دادگاه علنی خواهد بود یا غیر علنی. با توجه به موارد پیشینی که وجود داشته، چه اهرم ها یا اراده ای وجود داره که اجازه نمیده که این روند قضایی مسیر خودش رو طی کنه؟
به نظر من اراده اصلی در متاسفانه در مرکزیت جمهوری اسلامی، یعنی بیت آیت الله خامنه ای و شاید شخص آیت الله خامنه ای است که راضی نیست، چون آقای سعید مرتضوی کسی است که مطبوعات رو قلق و غم کرد، کسی است که پرونده هایی مثل قتل خبرنگاران خارجی از جمله مرحوم زهرا کاظمی رو در پروندهش داره، کسی است که صدها فعال سیاسی بعد از اعتراضات به حکم 2 قبل از انتخابات او بازداشت شدند، و کسی است که تمام خبرنگارانی که این سال هست کشور خارج شدند در واقع خاطرات دهشتناکی رو از رفتارهای اون تعریف میکنند. به گمان من جمهوری اسلامی و در رأسش آیت الله خامنه ای نخواهد گذاشت که مهره ای به این ارزشمندی که قبلا خدماتی داده به زندان بره. یادمون نره سردار نقدی که الان فرمانده بسیج و زمانی فرمانده اطلاعات ناجا بود و در پرونده شهرداران تهران در زمان آقای کربا عباسی مسئول مستقیم پرونده بود، به اتهام شکنجه شهرداران به مجازات‌های از جمله 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد و محض رضای خدا 1 ساعت هم زندان نرفت که ارتقای مقام گرفت. یادم نره که سعید عسکر به اتهام ترور سعید حجاریان محکوم شد اما پست بالایی بعداً در بنیاد تعاون سپاه گرفت.
و این مواردی که اکنون دادستانی تهران در متن کامل کیفرخواست خودش منتشر کرده و روی خروجی خبرگزاری قرار گرفته، به دنبال انتشار سپس برداشته شده.
بله، در واقع قوه قضاییه یک بازی رو انداخته، میگه تا موقعی که چیزی اثبات نشود ما نمیتونیم اتهامات رو بگیم و نمیتونیم اسم ببریم از طرف، و به همین خاطر رسانه ها رو مجبور کرده که از روی خروجی هاشون بردارن. ولی من به کل قضیه هم مشکوک هستم. سوال من این هست که چرا بعد از 3 سال و نیم این پرونده دقیقاً چند هفته بعد از اون رسیدگی میشه که آقای مرتضوی فیلمی رو از برادر آقای لاریجانی منتشر میکنه، و تو این 3 سال چه اتفاقی افتاد با همین تلاشایی که مخصوصاً آقای روح الامینی انجام داد؟
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان بود، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران روز دوشنبه 7 اسفند گفت که به دلیل عدم تأمین منابع ارزی، بسیاری از هواپیماهای ناوگان هوایی کشور از خط خارج شدند. وی با اعلام اینکه پول سوخت نداریم، از وزارت نفت خواست تا در ازای بهای سوخت هواپیما ببرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد درباره بحران شرکت‌های هواپیمایی ایران.
عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، می‌گوید پولی نداریم بابت سوخت به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدهیم و اگر آنها بدهی خود را می‌خواهند بیایند هواپیماهای ما را ببرند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران اضافه کرد که به دلیل کمبود منابع ارزی، بسیاری از هواپیماهای ناوگان هوایی کشور از خط خارج شدند. با افزایش بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی به وزارت نفت، این وزارتخانه از این شرکت‌ها خواسته تا هرچه زودتر بدهی خود را پرداخت کنند. پیش از این نیز در دی ماه سال جاری وزارت نفت با اعلام اینکه بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی به 700 میلیارد تومان رسیده، از این شرکت‌ها خواست تا ظرف 1 هفته بدهی خود را پرداخت کنند. پس از پایان این مهلت بود که در 18 دی ماه خبرگزاری مهر به نقل از رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که شرکت فرآورده‌های نفتی تحویل سوخت را به شرکت‌های بدهکار فقط به صورت نقدی انجام می‌دهد. همین مسئله باعث شد که در همان روز بسیاری از پروازهای داخلی لغو شود، اما سرگردانی مسافران و انعکاس گسترده این خبر باعث شد تا دوباره شرکت ملی فرآورده‌های نفتی سوخت را غیر نقدی هم به شرکت‌های هواپیمایی تحویل دهد. عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، به خبرگزاری فارس گفته است که بسیاری از پروازها با ظرفیت پایین پرواز می‌کنند و افزوده که در حال حاضر بسیاری از هواپیماها بدون برنامه نگهداری می‌شوند. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌های غرب و اختصاص نیافتن ارز مبادله‌ای به خطوط هوایی از سوی بانک مرکزی را از دلایل بدهی و فشار بر شرکت‌های هواپیمایی داخلی عنوان کرده است. شرکت‌های هواپیمایی داخلی از آبان ماه سال جاری به منظور جلوگیری از زیاندهی، نرخ بلیت پروازهای داخلی خود را تا 65% افزایش دادند و همزمان شرکت‌های هواپیمایی خارجی هم نرخ‌های بلیت خود را از تهران به دیگر شهرهای جهان تا 105% افزایش دادند. اما علی‌رغم افزایش قیمت‌ها، معضل بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی همچنان پابرجاست.
شنونده گزارش رضا جمالی بودید. امروز دوشنبه 7 اسفند روز وکیل مدافع. 60 سال پیش در چنین روزی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران رسید و کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا نیز اون رو تصویب کرد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در حال حاضر دست کم 9 وکیل دادگستری در زندان‌های ایران در بازداشت به سر می‌برند. منابع مستقل اما شمار این وکلای زندانی رو 11 نفر اعلام کردند. همکارم حسین قویمی به همین بهانه با محمد حسین آقاسی، وکیل پایه 1 دادگستری که این روز در آمریکا به سر میبره، گفتگو کرده. با هم بشنویم.
در ارتباط با فرمانده هایی که وکالتش رو بر عهده داشتن، حدود 8 نفر از وکلا در بازداشت هستند که چند تن از اونها وکلای دراویش هستند و تعدادی از وکلای کانون وکلا هم در ارتباط با فرمانده های سیاسی امنیتی و یا مصاحبه هایی که داشتن، اونها در بازداشت به سر میبرن و الان مدت محکومیتشون رو میگذرونن.
آقای آقاسی، وکلای مدافع به تصور شما تا چه اندازه در ایران از مسئولیت شغلی برخوردارن اصولا؟
مطلقا وکلای دادگستری از مسئولیت شغلی برخوردار نیستن عملا، چون هر یک از وکلا اگر که قرار بشه تحت تعقیب قرار بگیرن، به خصوص کسانی که در پرونده های سیاسی امنیتی یا مطبوعاتی وکالت کردن، طبیعتا صحبتی کردن که ممکنه به نحوی از آنها با وضعیت و به هر حال نظام برخوردی داشته و اینها رو تحت عنوان تبلیغ علیه نظام و یا استعمال منظور تبانی و ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار بدن و یا میتونن قرار بدن. برای کسانی رو که قرار ندادن در واقع نخواستن.
آقای آقاسی، شما که در ایران هم سالها وکالت کردین، امکان دفاع از حق موکل بدون واهمه از دستگاه‌های امنیتی و مسائلی از این دست به تصور شما تا چه اندازه در ایران وجود داره؟
عدم وجود چنین امنیتی دلیل بارزی هست برای اینکه تقریبا 90% شاید بیش از 90% از وکلا و شاید میتونیم به اتفاق جرأت نمی‌کنن که وارد پرونده‌های امنیتی بشن. تعداد وکلایی که در این گونه پرونده‌ها وارد میشن، پی این که ممکنه براشون گرفتاری پیش بیاد به تنشون میمارن و به تعداد انگشتان دست به زحمت میرسه، علی‌رغم این که بیش از 10,000 وکیل دادگستری ما داریم.
به گمان شما کانون وکلای ایران از استقلال برخوردار هست یا خیر؟
این استقلال تا قبل از این که قانون نحوه دریافت پرونده وکالت توسط مجلس تصویب نشده بود به طور کامل وجود داشت. بعد از اون که قانونی تصویب شد و به استناد اون مقرر شد که برای انتخاب وکیل و تعداد وکیل، رئیس دادگاه انحراف و رئیس دادگستری به همراه رئیس کانون وکلا در تعیین تعداد مورد نیاز دخالت بکنن و یک ماده هم مقرر شد در همین قانون که به استناد اون برای انتخاب هیئت مدیره ضرورت داره که داوطلبان به تایید دادگاه انتظامی قضات برسن، از اون به بعد استقلال نیم بند شد، ولی در حد قابل پذیرش فعلا وجود داره. یعنی من اگر بخوام پروانه رو تمدید بکنم به این نمیگن که چرا تو رفتی پرونده امنیتی رو وکالت کردی و از فلان کسی که علیه نظام اقداماتی کرده بود دفاع کردی، اما اگر که این وضعیت تغییر بکنه و به نحوی که الان قرار ظاهرا انجام بگیره و کانون وکلا تبدیل بشه به سازمان وکالت، اون موقع هستش که دیگه پروانه امثال من تمدید نخواهد شد و اون موقع ما میتونیم بگیم که استقلال کانون به طور کلی پایمال شده.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با همکارم حسین قویمی. پایان بخش این مجله به رسم مجله‌های شبانگاهی چند ماه اخیر، ملاقات با یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه است. ضمن خدافظی با شما دعوت می‌کنم در این ملاقات من رو همراهی کنید. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بازداشت اولش به سال 1383 باز می‌گردد. آن بازداشت چندان طولی نکشید و او مدتی بعد توانست طعم آزادی را بچشد. اما آزادی آن سال برایش دائمی نبود. 4 سال بعد در دی ماه سال 87 یک بار دیگر همراه با چند نفر دیگر از همکیشان بهایی‌اش بازداشت شد. بازداشت دوم شاهرخ طائف با یورش ماموران امنیتی اطلاعاتی به منزل مسکونی‌اش رقم خورد و او در پی این بازداشت بیش از 2 ماه را در بند 209 زندان اوین و زیر فشار بازجویی گذراند. آقای طائف با سپردن وثیقه 70 میلیون تومانی توانست یک بار دیگر موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات شاهرخ طائف، شهروند بهایی ساکن تهران، در سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. اتهام او عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ برای آیین بهاییت بود. اتهامی که در نهایت برای این شهروند بهایی تحمل 4 سال حبس رقم زد. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. با نهایی شدن محکومیت شاهرخ طائف، او در دی ماه سال 90 و
برای گذراندن دوران 4 سال زندان خود به زندان اوین فرا خوانده شد و از آن زمان در بند 350 زندان اوین که دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی هم در آنجا نگهداری می شوند محبوس است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2 0 420 22 11 22 112
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 2042-06-03-87-41-50.
Ceyranım gel gel, Erlanım gel gel, yolumu gözlerim, kurbanım gel gel, başına yar senin dolanım gel gel, başına yar senin dolanım gel gel. Güzeldir hayatım, güzeldir devranım, güzeldir hayatım, güzeldir devranım. Sever Kıbrıs'tan elimin dünyamın, gel hadi ceyranım, ceyranım. Bilemem sana heyranım, sana heyran. Gel gel, gel gel, gel gel hadi ceyranım, ceyranım. Bilemem sana kurban, sana kurban. Bakışın canım, gülüşün geçerdir. Kızaran yağın ele bir tüfektir. Yüreğim senindir, gönlüme gelindir. Yüreğim senindir, gönlüme gelindir. Gezin zehret olmaz, sevin zehret olmaz. Gezin zehret olmaz, sevin zehret olmaz. Tehteler geçer kız, bu kadar naz olmaz. Gel adı ceyran, öz ceyran. Bilemem sana heyran, sana heyran. Gel gel, gel gel, gel gel adı ceyran, öz ceyran. Bilemem sana heyran, sana heyran.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
We'll be right back. جانم در زانم، وی وی در زانم، جانم در زانم. این شب عروسی بالا بردارم، این شب عروسی بالا بردارم. وی وی در زانم، جانم در زانم. این شب عروسی بالا بر زانم، این شب عروسی بالا بر زانم. وی وی در زانم، جانم در زانم، وی وی در زانم، جانم در زانم. این شب عروسی بالا بر زانم، این شب عروسی بالا بر زانم. وی وی در زانم، جانم در زانم، وی وی در زانم، جانم در زانم. این شب عروسی بالا بر زانم، این شب عروسی بالا بر زانم. وی وی در زانم، جانم در زانم، وی وی در زانم، جانم در زانم. این شب عروسی بالا بر زانم، این شب عروسی بالا بر زانم.
بر روی خط فردا.
من اصلا نمیفهمم که چرا باید دولت به مجلس لایحه بودجه ارائه بده. بهترین راه اینه که رئیس جمهور و رهبر تمام درآمدهای کشور و مردم ایران رو بین خودشون تقسیم کنن.
این خبره آماده، آماده ایم، آماده. دستور بده تا آماده ایم، آماده.
میگن مردم 22 بهمن با چه شور و اشتیاق اومدن شرکت کردن. آخه میخوام ببینم مردم ایران همین آدما بودن، همین بود، همین چند نفری که از نیروی انتظامی و معلمین و کارمندای دولت که اینا هم میومدن برای حاضر غایبی خودشون اسمشون باشه که فردا از کار بیکارشون نکنن.
صدای شما صدای فرداست.
که میرم همبار عزیز نشین کنار
میترسی که ورپای گل خار عزیز بشی به کنارم، اگه خاری خوری سوزن ندارم، وای عزیز بشی به کنارم، به مشکل برکنم ای جون غم خار عزیز بشی به کنارم، عزیز بشی به کنارم، به عشقت بیقرارم جون تو فقط برام، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، خودم دوستت دارم، خودم دوستت دارم. سفیدم دست که دسته عزیز بشی به کنارم، میون سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشی به کنارم، الهی بشکن اون سنگ مرمر عزیز بشی به کنارم، که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشی به کنارم، عزیز بشی به کنارم،
سرشت بیقرارم جون تو تا قد ندارم،
بذارید حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124114.
Yeah.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستند. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
سرمستی آزادگی و همت خیشم، سرشار از این نعمتی از حوصله بیشم. آن گونه توانگر که ندانی که ندارم، آن گونه توانا که نبینی پریشان. راهی که خیرت گفت پذیرفتم و رفتم، شد عشق تو آینم و شد مهر تو کشم. تو کشم آزادگیم را به جهانی نفروشم، آزادگیم را به جهانی نفروشم.